ساعت 23 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مقام های ارشد نظامی ایران رزمایش اخیر را پاسخی به اسرائیل خواندند. شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی احضار و بازداشت شدند. و در 24 ساعت گذشته 44 نفر در ایران در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. شماری از مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی هدف از رزمایش اخیر سپاه پاسداران در جنوب ایران را پاسخی به اسرائیل توصیف کردند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، روز جمعه پیام رزمایش موسوم به پیامبر اعظم 17 را هشداری جدی و میدانی به اسرائیل خواند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، هم مانور اخیر را نشانه آمادگی نیروهای مسلح ایران برای پاسخ به تمامی تهدیدها دانست. این احضارات پس از آن است که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل از آمادگی کشورش برای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داده بود. همچنین بریتانیا شلیک موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران ایران در جریان رزمایش اخیر این کشور رزمایش اخیر ایران را محکوم کرد. دولت بریتانیا همچنین پرتاب این موشک‌ها را نقض آشکار قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته است. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده آورده، این اقدامات تهدیدی برای امنیت بین‌الملل و منطقه بوده و از ایران می‌خواهد فوراً این اقدامات را متوقف کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز جمعه در گزارشی از شلیک 16 موشک در جریان رزمایش سپاه پاسداران در جنوب کشور خبر داد. در این گزارش از شلیک موشک‌های اماد، قدر، سجیل، زلزال، دسفول و ذوالفقار سخن رفته و گفته می‌شود که برد این موشک‌ها از 350 تا 2000 کیلومتر است. جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این موشک‌های میان برد و دور برد علاوه بر پایگاه‌های آمریکا در منطقه، اسرائیل را نیز می‌تواند هدف قرار دهد. در خبر دیگر، یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل میگوید کشورش با یک توافق هسته‌ای قوی با ایران که توانایی جمهوری اسلامی را در ساخت سلاح اتمی برای همیشه محدود کند مشکلی نخواهد داشت. وزیر خارجه اسرائیل اضافه کرده که بهترین راه دوم عدم توافق است، اما میبایستی تحریم‌ها تشدید شوند و اطمینان حاصل شود که ایران نمیتواند جلو حرکت کند. وزیر خارجه اسرائیل سومین و بدترین راه را یک قرارداد بد خوانده است. یائیر لاپید این اظهارات را در دیدار با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا، مطرح کرد. جک سالیوان روز گذشته در اورشلیم، بیت المقدس، هدف از سفرش را به اسرائیل تلاش برای دستیابی به یک استراتژی مشترک میان آمریکا و اسرائیل عنوان کرد. در خبر دیگر، سایت حقوق بشری هنگاو از بازداشت و احضار شرکت کنندگان در مراسم خاکسپاری حیدر قربانی خبر داده است. بنابر این گزارش، اداره اطلاعات شهر کامیاران در استان کردستان دست کم از 150 نفر از حاضران در مراسم تشییع حیدر قربانی تعهد گرفته است. شماری از چهره‌های سرشناس کرد نیز به دلیل حضور در این مراسم بازداشت شدند. اعدام مخفیانه حیدر قربانی، زندانی سیاسی ایرانی کرد که روز یکشنبه در زندان سرنج انجام شد، در روزهای گذشته به اعتراضات و اعتصاباتی در شهرهای استان کردستان منجر شده است. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته 44 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند. بنابر این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، ابتلای کمتر از 2000 نفر هم به کووید 19 در این بازه زمانی تایید شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید هم‌اکنون هیچ شهری در وضعیت قرمز و نارنجی قرار ندارد، اما با ورود سویه جدید موسوم به اومیکرون، هشدارها درباره لزوم اعمال محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌ها و همچنین شدت بخشیدن به واکسیناسیون شدت گرفته است. و خبر آخر این که رسانه‌های حکومتی سعودی روز جمعه گزارش دادند که ائتلاف برهبری این کشور در جنگ یمن یک قایق حامل مواد منفجره را در جنوب دریای سرخ منهدم کرده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه تکرار ساعت ششم باشید.
پیامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده.
توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجا جمعه دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که ما رو برای این عصر تعطیل انتخاب کردید و خوشحالم که یک بار دیگه اینجا همراه شما هستم. از دیماه 96 و مرداد 97 و آبان 98 تا تابستان بی آب و تفته 1400 خوزستان و به دنبالش استانهای حامی اون، طی سالهای اخیر با پررنگ‌تر شدن گفتمان خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی در تجمعات اعتراضی، بحث آلترناتیو حکومت ایران جای خودش رو بیش از پیش در بحث‌های سیاسی باز کرده. اینکه آیا برای حکومت جمهوری اسلامی جایگزینی وجود داره؟ بسیاری از فعالان سیاسی سرنگونی طلب میگن آلترناتیو وجود داره و یا امکان پدید آمدنش فراهم. در مقابل اما بسیاری از منتقدان حکومت میگن در حال حاضر جایگزینی برای جمهوری اسلامی وجود نداره و از همین رو تا همین اواخر نگاهشون به صندوق رأی تحت ممیزی و مهندسی حکومت بود، نگاهی که برای خیلی از همین قائلین به اصلاح هم با عملکرد حکومت در انتخابات اخیر و هرچه تنگتر شدن حلقه خودی ها رنگ تردید گرفت. بخش عمده ای از این گروه دوم اما همچنان میگن براندازی و خلع قدرت آغاز روندیه که اون رو سوریه‌ای شدن ایران میخونن. گروه اول اما در پاسخ میگن ایران پتانسیل عبور از دوران گذار رو به دموکراسی داره و با تئوری سوریه‌ای شدن نباید نیروهای مخالف رو دچار بیم و هراس کرد. اما فارغ از این موضوع، اگر حکومت فعلی ایران به هر دلیلی فرو بپاشه، چه آلترناتیوی برای اون در جهت تثبیت شرایط وجود خواهد داشت؟ در صورت فروپاشی نظام فعلی نقش اپوزیسیون چه خواهد بود؟ آیا اپوزیسیون فعلی ایران توان راهبری رو در دوران گذار احتمالی داره؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. امروز در این برنامه دو میهمان داریم، خانم ملیحه محمدی، تحلیلگر فعال سیاسی ساکن آلمان که چشم‌اندازی برای گذار از جمهوری اسلامی نمی‌بینه، و در مقابل آقای امیر اعتمادی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو گروه فرشگرد ساکن ایالات متحده آمریکا که اعتقاد داره مقدمات سرنگونی و گذار فراهمه. سلام می‌کنم به شما خانم محمدی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام بر شما، ممنونم از دعوتتون و سلام آقای اعتمادی.
سلام بر شما آقای اعتمادی عزیز، از شما هم تشکر میکنم که همراه مایید.
سلام درود به شما جناب بغراتی عزیز، شنوندگان شما و همینطور خانم محمدی.
درود بر هر دوی شما. اگر اجازه بدید طبق روال همیشگی برنامه بریم نظر چند نفر از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم که با همون در میون گذاشته بودن از طریق تلگرام. درباره موضوع برنامه برمیگردیم و این بحث رو با شما آغاز خواهیم کرد. اجازه بدید که شنونده اول رو داشته باشیم.
سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. من به سرنوشت کشورم و جوانای این کشور علاقه‌مندم. میخوام که توی کشورم آزادی، رفاه و رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها توی اولویت اصلی نظام سیاسی حاکم توی وطنم باشه. من فکر میکنم اون چی که میتونه به این مسیر ختم بشه اینه که آزادی احزاب و تشکل‌ها و تجمع‌ها توی کشورم به رسمیت شناخته بشه و جامعه جهانی هم از این مسیر برای گذار آینده ایران حمایت کنه. به نظر من نظام جمهوری بهترین گزینه برای آینده میهن من هستش و هر کسی هم، اهم از هموطنان داخل و خارج کشور، باید حتما توی این کار مشارکت کنم. متشکرم از همه شما.
من تشکر میکنم از شما که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. اجازه بدید نظر مخالفی بشنویم.
سلام خدمت شما. عرض شود که نظام جمهوری اسلامی انقدر ریشه داره بین مردم ایران که هرگز آسیبی نخواهد دید. سازمان‌های اطلاعاتی ایران انقدر بین مخالفین اپوزیسیون نفوذ کردن و بینشون اختلاف و تفرقه به وجود آوردن که هرگز نمیتونن با هم متحد بشن و علیه ایران کاری کنن. 40 ساله که دارن میگن 6 ماه دیگه جمهوری اسلامی میره دوران گذار فلان، اگه بره چی؟ اصلا آلترناتیوی وجود نداره برای حکومت جمهوری اسلامی. مثلا میخوان چه حکومتی چیز کنن برقرار کنن؟
همونطوری که گفتم شما هم میتونید بخشی از این برنامه باشید و به ما بپیوندید از طریق @فردگرام که شناسه ما هست در تلگرام، پیام خودتون رو ضبط بکنید تا در برنامه پخش بشه. ارزوید که یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم، باز هم نگاه متفاوتی داره نسبت به هر دو شنونده قبلی.
به نظر من اپوزیسیون واقعی خود مردم هستن. من نمیبینم که هیچ کدوم از اپوزیسیون‌ها توانایی این رو داشته باشن که جای مردم رو پر کنن یا اینکه هدایت مردم. ضمن اینکه به نظر من سالم ترین اپوزیسیونی که خارج از کشور وجود داره میتونه آقای رضا پهلوی باشه، حالا یا در نقش رئیس جمهور یا در نقش پادشاه یا در نقش فردی که میتونه کمک کنه به گذار از اون رژیم کثیف به یه رژیم دموکراتیک. تنها آلترناتیوی که بعد از فروپاشی حکومت ایران به نظر من مورد پذیرش همه مردم خواهد بود یه رأی‌گیری، یه رفراندوم کلیه در خصوص شیوه حکومت، حالا یا جمهوری یا پادشاهی مهم نیست، هر کدومش که باشه باید حتما پارلمانی باشه.
بسیار خوب، و یک شنونده دیگر رو هم بشنویم در این بخش. بحثمون رو با کارشناسان برنامه میهمانانمون شروع بکنیم.
بهترین جایگزین برای رژیم اسلامی در حال حاضر شورای مرکب از همه گروه های اپوزیسیون و افراد قومی، اقلیت ها و همه نمایندگان همه افراد هستش در دوران گذار از حکومت اسلامی، و پس از اون رأی مردم انتخاب میکنه که چه نوع قانون اساسی داشته باشیم و چه نوع حکومتی رو جایگزین این حکومت دیکتاتوری فعلی کنیم.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت 6 هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
خب خانم محمدی، مایلم که این بحث رو با شما آغاز بکنم. شما چه فکر میکنید درباره همین پرسشی که نظرات خیلی متفاوت درباره شنیدیم در ابتدای برنامه؟ شما الان وضعیت جمهوری اسلامی رو به لحاظ ثبات یا نزدیک بودن به سرنگونی چطور برآورد میکنید؟
مسئله سرنگونی در وهله اول بهتره که مورد بحث قرار بگیره. وقتی ما به هر حال شهروندای این جهانیم، یه نگاه به سرخط همه اخبار جهانی به زبانهای زنده دنیا نشون میده که حکومتی به عنوان ایران در حال فروپاشی یا در جستجوی آلترناتیو وجود نداره. یک ایرانی وجود داره که درگیری های مشخصی با سیستم جهانی داره، در منطقه داره، و به عنوان یک قدرت منطقه‌ای هم که حالا از جانبش احساس خطر می کنن واقعا یا هراس کاذب به وجود میارن، با چنین ایرانی طرفیم. حالا اگر فرض رو بر این بذاریم که اون چه که در فضای اپوزیسیون ایرانی در خارج کشور تبلیغ و ترویج میشه، یعنی رژیم در آستانه فروپاشی هست، خبر بد اینه که هیچ آلترناتیوی که بتونه جمعیت میلیونی، اکثریت قریب به اتفاق مردم رو به اعتقاد برسونه و دنبال خودش بکشونه و نشون بده که توانایی حکومت بر کشوری رو که به قول خودشون این همه مشکلات داره وجود نداره. هیچ وجود نداره. در داخل جریان زنده که همش سرش دعوا هست که اصلا زنده یا مرده است و همین نشان زندگیش، اصلاحات هست که بخشی از حامیان خودش از دست داده و امروز در درون خودشون هم به هر حال اتفاق نظر وجود.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم محمدی. برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد ابعاد دیگر این قضیه. میخواستم از شما آقای اعتمادی خواهش بکنم که نظرتون رو درباره همین مسئله بگین. خانم محمدی میگه نه آلترناتیو وجود داره نه اینکه این نظام در آستانه سرنگونیه. شما نظرتون چیه؟
مربوط نیست. وقتی که صحبت از نظام‌هایی میشه که مشروعیت خودشون رو از دست دادن، مشروعیت مردمی خودشون رو از دست دادن،